أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. و دومین جلسه موضوع ولایت فقیه خدمتتون هستیم. جلسه قبل در رابطه با واژه ولایت، واژه فقه و فقیه و معنای اصطلاحی ولایت فقیه و همچنین تعبیر ولایت مطلقه فقیه آشنا شدیم. شناخت این اصطلاحات مهمه که گاهی غفلت و عدم آشنایی با این اصطلاحات سبب میشه برخی نادانسته بیان قلم بزنند علیه ولایت فقیه. موضوع تر که امروز داریم یکی بحث سابقه و پیشینه این موضوع هست و دوم اهمیت این موضوع و جایگاهی که این موضوع داره و یه اشاره‌ای هم بحث رابطه دین و سیاست و اینها داشته باشیم. خب این ولایت فقیه از کی پیدا شده؟ چرا قبلنا اصلا بحثش نبود، صحبتی ازش نبود؟ یه تصور نادرست اینه که موضوع ولایت فقیه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رابطه داره. یعنی پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب شد چیزی به نام ولایت فقیه در واقع درست بشه و چنین. این تصور نادرسته. گاهی گفته میشه که نه، از زمان غیبت امام زمان جل الله تعالی فرا، خصوصا غیبت صغرا این مسئله شروع شد. اینم تصور دقیقی نیست، بلکه دیدگاه دقیق اینه که این موضوع در واقع جزئی از دین، جزئی از اسلام و از همون صدر اسلام مطرح بود. به این معنا که در زمانی که ما دسترسی به معصوم نداریم، اونجا تکلیف چیه؟ تکلیف برنامه‌های دینی ما چیه؟ زمام امر ما به دست کی باید باشه؟ از اونجایی که اسلام دین کاملی است، حتی در زمان رسول خدا، حتی در زمان 250 سال بعد از رحلت رسول خدا، دورانی که 11 امام رو داشتیم و غایب نبودن دیگه صلوات الله علیه مجمعی، در مواردی که دسترسی به معصوم نبود، مردم موظف بودن به یک فقیه جامع الشرائط مراجعه بکنن و امورات دینیشون رو از طریق او در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست اجتماعی پیش ببرن، که حالا توضیحاتش در قسمت ادله که میرسیم میبینید که نبود یک چنین موضوع یک خلأ بزرگی حساب میشه برای اسلام. از اونجایی که اسلام دین کاملی است، از ابتدا این موضوع مطرح بوده. اگر بخوام خیلی به اجمال در رابطه با پیشینه اندیشه ولایت فقیه مواردی رو ذکر بکنم به دیدگاه برخی از علما، اولا عرض بکنم که بحث ولایت فقیه یه بحث کلامی است، نه فقهی، لذا حوزه اثباتش علم کلام هست و کتب کلامی، ولی جزئیاتش و شؤوناتش در ابواب مختلف فقهی مثل امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا بحث اجتهاد و تقلید، کتاب قوا و حدود، کتاب جهاد، کتاب خمس، کتاب بیع، کتاب حجر، کتاب نکاح، طلاق، صوم، حج، نماز جمعه، در جای مختلف به صورت متفرق بحث میشه. و البته جا داشت که از ابتدا یک باب مستقل و مفصلی در رابطه با موضوع ولایت فقیه باز بشه، که اینقدر مباحث در واقع پخش نباشه در موضوعات دیگه. به عنوان نمونه اگر بخوایم بگیم، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 413 ایشون در کتاب المقنعه خودشون صفحه 810 به این موضوع اشاره میکنن که در واقع این موضوع بحث زمام امور امت به فقها تفویض شده که معل امکان عهده‌دار اون بشن. معل امکان اون قید مقبولیت مردمه، کما اینکه حکومت پیامبر هم همین قید داره، حکومت اهل بیت هم این قید رو داره. اگر امکانش فراهم نباشه، چه پیامبر باشه، چه امام، چه فقیه، امکان تشکیل حکومت نیست. البته اونجا عرضم خدمت شما بحث اقامه حدود رو مطرح میکنه. خب طبیعتا اقامه حدود باید قدرت دستت باشه تا بتونی حدود رو در سطح گسترده خودش بتونید اجرا بکنید. مرحوم ابن ادریس از علمای بزرگ ما متوفای سال 598 در کتاب سرائر خودشون همین موضوع رو مبسوط بهش میپردازه و دیدگاه ایشون خوندنیست که فعلا چون برنامه ما بر رعایت اختصار بنا شده مجبوریم که در واقع ازش بگذریم. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا متوفای 1228 در کتابی که دارن شرح قواعد مرحوم علامه، اونجا در واقع فرمان اگر که فقیه که منصوب از طرف امام به اذن عام، فقها الان میگیم نائب عام امامند، اگر که یک فقیه اومد یک حاکمی رو نصب کرد، دیگه تبعیت از این حاکم تبعیت از حاکم جور نیست. یعنی حاکمیت این حاکم حاکمیت مشروعه. الان شما میبینید بحث ریاست جمهوری توسط ولی فقیه چی میشه؟ تنفیذ میشه. ایشون به همین موضوع اشاره میکنه. مرحوم ملا احمد نراقی متوفای 1245 چون کتابی دارن به نام عوائد الایام، در عائده 54 بحث ولایت فقیه رو و ادله اون رو و روایات حدود 20 روایت رو در رابطه با اثبات موضوع ولایت فقیه مطرح میکنن. همچنین مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی متوفای 1266 ایشون در کتاب جواهر جلد 21 صفحه 397 کتاب الامر بالمعروف اونجا این موضوع رو مطرح میکنند که اسلام برای نظم جامعه شیعه تدبیری اندیشیده در دوران غیبت و خیلی عجیبه که برخی از افراد وسوسه میکنن در رابطه با مشروعیت ولایت فقیه. چنین کسانی اصلا طعم فقه رو هرگز نچشیدن، اگر طعم فقه رو چشیده باشن دیگه در چنین موضوع زمان فرمان اگر عمومیت ولایت فقیه نباشد خیلی از اموری که متعلق به شیعه است اینا معطل و رها میمونه. از ولایت فقیه باید توسعه داشته باشه، اطلاق داشته باشه و به تعبیر ماها امور سیاسی اجتماعی رو هم در بر بگیر. مرحوم میرزای ناینی که اصلا کتاب مستقل دارن در این زمینه به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، ایشون در این کتاب مفصل در رابطه با بحث ولایت فقیه بحث کردن. ممکنه شما بپرسید که خب با یک چنین پیشینه‌ای که از ابتدا بوده و در فقه مطرح بوده، در ابواب مختلف فقه، شؤونات مختلفی که در واقع در زمینه ولایت فقیه هست مطرح بوده، پس چرا اجرا نشده؟ من سوال میکنم خود حاکمیت اهل بیت اجرا شد؟ پس که میبینید 4 سال و اندی خود رسول گرامی اسلام که حدود 10 سال، آقا امیرالمومنین 4 سال و اندی، آقا امام حسین چند ماهی؟ چون زمینه و شرایط فراهم نبود در رابطه با بحث اون که معصوم بودن صلوات الله علیه و آله. خب در رابطه با وحدت ولایت فقیه زمینه اجرای گسترده اون وجود نداشت، اما در برخی از موارد ما داریم. فرض کنید در زمان مرحوم محقق کرکی شما فرمان شاه طهماسب رو ببینید، در تاریخ 16 ذی‌الحجه سال 939 وقت میبینید که اصلا شاه طهماسب خودش رو منصوب از طرف مرحوم محقق کرکی میبینه، میگه من مطاع شما هستم، هرچی شما عز بفرمایید، این اقتضای دین و اسلام هست. فتوای مرحوم میرزای شیرازی یکی از نمونه های اون اجرای ولایتی که فقیه در این زمین داده. مرحوم آخوند خراسانی و اون مبارزاتش علیه در واقع انگلیس و سایر مستکبران که در همین مسیر جانش را داد و به طور مرموزی در واقع ایشون رو به شهادت رسوندن. آیت الله سید عبدالحسین لاری حکومت اسلامی رو در منطقه لارستان در واقع پایه‌گذاری کرد، ایشون در سال 1303 و خب رضا خان قلدر بود اگر اشتباه نکنن اومدن حمله کردن و ایشون رو تبعید کردن، ولی مدت ایشون حکومت اسلامی رو در منطقه لارستان داشتن. اما در رابطه با اهمیت و ضرورت بحث ولایت فقیه، چرا اینقدر بحث ولایت فقیه مهمه؟ چرا این همه دشمن داره؟ چرا این همه شبه علیه ولایت فقیه؟ علتش اینه که ببینید قانون هر چه هم متقن باشه، ما از قرآن که بالاتر نداریم، اگر یه مجری کنارش نباشه، اگر یک مبین و مفسر لایق کنارش نباشه، خیلی ترسی و وحشتی برای دشمنان به وجود نمیاد. خیلی راحت میشه با قانون بازی کرد، تفسیر برعی کرد. شما در خود هم قرآن میبینید خب این همه احکام، این همه مسائل از ابتدای بعثت رسول گرانقدر خدا نازل شد. چی شد که آیه نازل شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مایوس شدن، ناامید شدن؟ چه موضوع اتفاق افتاد؟ غدیر. چرا مایوس شدن؟ چون در مبارزه با اسلام، در مبارزه با پیامبر از در تطمیع وارد شدن جواب نگرفتن، از در تهدید وارد شدن جواب نگرفتن، بعد خودشون اینجوری مسئله رو بر خودشون حل کردن که بالاخره این پیامبر یه روزی میمیره و این قضیه تموم میشه. و مثالی که حالا میزدن، شاید قبلن هم اشاره کردم، تو هند، حالا شاید بعضی جوارتی دیگر هم باشه، بعضی اصلا یک ماری را داخل یک محفظهی ظرف میگذارن و بعد یک آهنگ خاصی رو میزنن، این مار کم کم بلند میشه، یک رقصی انجام میده، به محض اینکه این سروناش رو قطع بکن این مار هم میفته زمین. میگفتن حالا فرزند عبدالله هم فعلا اومده یک صدای ندایی بلند کرده و برخی از افراد پا برهنگان به رقص اومدن، به وجد اومدن، وقتی او سر به زمین بگذاره این موجم میخوابه. بی خود خودتون رو اذیت نکنید. حالا کتابی آورده به اسم قرآن، خیلی راحت میشه در واقع این رو در واقع طبق اونچه که خودمون میخواییم معنا بکنیم، کنار بزنیم. اما قضیه غدیر که اتفاق افتاد و رسول گرانقدر خدا به حکم خدا شخصیتی در حد و مرتبه خودشون جز اینکه پیامبر نبود رو کنار قرآن قرار دادن، عدل قرآن قرار دادن، نه فقط امیرالمؤمنین بلکه نظام ولایت و امامت رو الی یوم القیامه پایه‌گذاری کردن، کتاب الله و اطرتی را بین مردم گذاشتن، شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اینا دیدن دیگه عجب، با وجود شخصیتی مثل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و بعد افرادی همتای او، دیگه به راحتی نمیشه با اسلام، با دین بازی کرد و به نفع خود اون رو مصادره کرد. پس اونی که موجب یأس و ناامیدی کفار و مشرکین شد غدیر بود، اینو از غدیر وحشت و هراس داشتن. و قضیه ولایت فقیه هم دقیقا در همین راستاست و همین برنامه هست. من برای اینکه مسئله براتون روشن‌تر بشه، ببینید زمانی که قانون اساسی تدوین میشد، مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی سال 58 مجلس خبرگان در واقع انتخاب شدن، انتخاباتی صورت گرفت. کار مجلس خبرگان رهبری نبود، خبرگان تدوین قانون اساسی بود. گروه مختلفی هم در این مجلس بودن، از عرضم به خدمت شما گروه چپ بودن، بیدین بودن، از فقها و مجتهدین هم بودن. یعنی یه ترکیب عجیب و غریب بود، بنی صدر هم در واقع توش بود، از نهضت آزادی بودن، گروه های مختلفی در اینجا بودن. ببین اصل چهارم قانون اساسی این بود: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم است. خب این خیلی مهمه که میگه تمام قوانین و مقررات باید بر اساس اسلام باشه. اولا یه عده‌ای هم انقلابی داشتن، ولی خیلی فضا ملتهب نشد. اما وقتی اصل پنجم مورد بحث قرار گرفت، اصل پنجم قانون اساسی چی بود؟ ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر نهاده شده. آقا این از که مطرح شد ولوله شد. تا اونجا قضیه پیش رفت که گفتن باید این مجلس خبرگان منحل بشه، دولت موقت تهدید به استعفا کرد. یه عده‌شون راه افتادن بود و من قم پیش برخی از مراجع اون زمان مثل شریعت مدار و امثالینا، ایداد بلاد اسلام برسید، اسلام میخوان چیکار بکنن، فلان بکنن. چی شد که وقتی این اصل در قانون اساسی وارد شد و بحث شد که خب رأی گیری بشه و این اصل گنجونده بشه در اصول قانون اساسی، این همه از داخل و خارج دشمنان جیغ و دادشون بلند شد؟ چون قضیه یه ولایت فقیه به منزله یه غدیبه در کنار بعثت. اینه فرمودید؟ لذا میگیم که اصل پنجم به منزله نخ اسکناسه. کل اصول و قوانین داخل قانون اساسی یه طرف، اصل پنجم یه طرف. و الان در طول این 40 چند سال اگر این اصل نبود، اگر چیزی به نام ولایت فقیه نبود، ایرانی نبود، اسلامی نبود، دینی نبود و نظامی نبود. اینی که این همه دشمنی نسبت به بحث ولایت فقیه وجود داشته و دارن و خواهد داشت به خاطر این اصله. وقتی در کنار این قانون شخصی مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه باشه، وقتی در کنار قانون شخصی مثل مقام معظم رهبری باشه، دیگه اروپایی‌ها، دیگه آمریکایی‌ها، دیگه صهیونیست‌ها با دجل و نیرنگ نمیتونن به راحتی کلا بگذارن. چون ولی فقیه یک انسان دین شناس، یک انسان با تقوا، اونم اوج تقوا که با نور الهی میبینه، این کسی نیست مثل برخی از مسئولی که به راحتی یه چیز چرب و نرمی جلوش بذاری، سیبیلش رو چرب بکنی و یه ارزش ها را به مسلخ ببری. حالا یا گول بخوره، کلا بره سرش، یا نه واقعا خریده بشه. اینه فرمودید؟ لذا اینقدر قضیه یه ولایت فقیه اگر اهمیت داره و در طول این سال ها اون چه که تونستن با دجل و نیرنگ و شایعه و تا تهمت و امثال اینا خواستن اساس و پایش و به شیوه های مختلف بیان بزنن به خاطر این جایگاه. لذا شما بزرگواران اگر نسبت به شناخت ولی ولایت فقیه، ریشه های ولایت فقیه، دلائل عقلی و نقلی ولایت فقیه و ابعاد مختلفی که داره وقت بگذارید و کار بکنید، این بزرگترین مجاهدت، بزرگترین کار، این اصل و اساس و این تنه رو دارید حفاظت میکنید و اجر عظیم خواهید داشت. ما وقتی بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنیم، طبیعتاً ارتباط دین با دنیای ما مطرح میشه. گفتیم اصلا موضوع ما بحث امور سیاسی اجتماعی است که در زمانی که دسترسی به معصوم نداریم، این امور به فقیه جامع الشرائط واگذار شده. یه موضوعی که از دیر زمان مطرح شده تحت عنوان سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست، خب طبیعتاً اینجا هم این مسئله مطرح میشه که آقا آخوندها رو، فقها رو، مراجع رو چه به سیاست چه به حکومت و امثال اینا، اینا برن تسبیحشون رو دست بگیرن، برن تو محرابشون نمازشون رو بخونن، درس و بحثشون رو داشته باشن و سیاست پدر سوخته بازیه بگذارن برای اهل خودش. در این رابطه هم یک گریزی میزنم، نمیخوام این بحث رو باز بکنم. به نظر شما آیا واقعا دین از سیاست جدا هست یا نیست؟ نیست؟ بله؟ اگر من بگم هست چی میگی؟ ولی یه دن میگن هست. ببینید من سوال میکنم کدوم دین و کدوم و چه سیاستی؟ اصلا چی شد بحث جدایی دین از سیاست مطرح شد؟ انقلاب رنسانس که در اروپا اتفاق افتاد چرا اتفاق افتاد؟ من نمیدونم عهدین رو خوندید یا نه، کتاب مقدس مسیحی‌ها، عهد عتیق، تورات ملحقاتش کتاب مقدس یهودی‌ها است، ولی همون عهد عتیق به اضافه عهد جدید دوتاییش با هم بهش میگن عهدین، کتاب مقدس مسیحی است. اولین بخش تورات که سفر پیدایش بهش میگند یا تکوین، در رابطه با قضیه حضرت آدم و حوا یه تیکای بسیار خوندنی داره. میخوام بگم اگر یه وقت یه کسی دیدید غیر از مسلمان، فرض کنید یهودی، یک مسیحی و امثال اینا با دین میونه خوشی نداره، تعجب نکنید، حق بهش بدید. اونجا داره که در رابطه با اون میوه ممنوعه که ممنوع بود حضرت آدم و حوا از اون بخورن، خب ازم خدمتشون اینا رفتن و خوردن. یه وقتی خب اینا در باغ بودن، باغ بزرگ و بسیار خوش و خرم، یه وقتی خدا اومد تو با قدم میزد، همجور که ارزان خدمت شما قدم میزد، دید از حضرت آدم و حوا خبری نیست. قبلا میومد قدم میزد، اینا میومدن استغفار و میدیدن خدا را. خدا صدا زد آدم کجایی؟ آدم گفت که من پشت درخت قایم شدم. گفت برای چی قایم شدی؟ گفت که لباس ندارم، خجالت میکشم، بیا. گفت نکنه از اون میوه ممنوعه خوردی؟ گفت دیگه خلاصه خانم خورد و بالاخره ما هم. یعنی چه؟ یعنی حضرت آدم و حوا، عذر میخوام، تا قبل از اون که از اون میوه بخورن لخت بودن، برهنه بودن، ولی حالیشون نبود، خیلی راحت میرفتن و میومدن. مثل بچه دیدید، بچه‌ای که مثلا یک سال و نیم دو سالش هست، خیلی راحت وقتی هیچی پاش نیست میاد لای وسط جمعیت، وسط مهمونا، چون نمیفهمه چیزی رو. آدم و حوا اینجوری بودن، برهنه بودن، قریان بودن، میومدن میرفتن، چیز حالیشون نبود. اون میوهی که خوردن میوه علم بود. از اون میوه ارم که خوردن حالیشون شد، ایدادی بیداد ما لباس نداریم، اینجوری زشته، شروع کردن از برگ ها خودشون رو پوشوندن و دیگه اون موقع چون پوشش مناسبی نداشتن نیومدن جلو. خدا دید دیگه اینا که از این میوه ارم خوردن دیگه اینجا جای موندنشون نیست، اینا دیگه اینجا وجودشون خطرناکه، لذا اینا رو از بهشت بیرونشون کرد. خب سؤال، خدایی که از علم و دانش و آگاهی این موجودی که خودش آفریده بر خود میترسه و میلرزه، حتما یه رگی به کفششه دیگه. بله؟ اون وقت از این که مخالف فهم و داناییه که این آدم فهیم بشه، عالم بشه، چیز بفهمه، مخالف اینه و بیرونش میکنه، او رو میاردش در یه خراباتی مثل دنیا. خب دیدش نسبت به خدا رو ببین، این کتاب رو دیدش نسبت به علم و آگاهی و تعالی و پیشرفت رو ببین. خب چه توقعی از این دین داری؟ این دین میتونه باعث سعادت و رستگاری و پیشرفت انسان باشه؟ خب همین دینه که اربابان کلیسا وقتی طرف میاد میگه آقا من ثابت کردم و کشف کردم مثلا کره زمین گرده، میگن یا باید توبه کنی یا گلوله میزنی تو مغزت میکشیمه. وقتی میبینن که داره کلیسا مبارزه میکنه با علم، با پیشرفت، خب اون قضیه جدایی دین از سیاست پیش میاد. و اتفاقا اینایی که اومدن این زنجیر اسارت را گسستن کار خوبی کردن، فهمیدن، اما درد رو به خوبی و درمان رو به خوبی نفهمیدن. فکر کردن این عیب از خداست، عیب از کتاب آسمانیه، عیب از دینه. نفهمیدن که نه، عیب از دین نیست، عیب از خدا نیست، این دین تحریف شده است، این دین نه اصیل نیست. حالا شما قرآن رو ببین، چقدر دعوت به تفکر، چقدر دعوت به تعقل. تو روایات ما، کتاب کافیه ما که 8 جلده، جلد اولش فاتحه کتابش با کتاب العقل و الجل شروع میشه، بعد کتاب العلم و بعد توحید و بعد پیامبران و ائمه. چقدر اسلام نسبت به علم و آگاهی، اطلب العلم ولو بالصين. بله دین اصیلی مثل دین اسلام که حامی شماست، مشوق شماست، یاور شماست در قضیه علم، آگاهی و معرفت، این دین میتونه ضامن در واقع سعادت دنیا و آگاهی شما باشه. خب پس مهم اینه که کدوم دین میگید از سیاست جداست، دین تحریف شده یه مثل یهود و مسیحیت امثال اینا، یا دین اصیل رو میگید، دین تحریف نشده رو میگید. سیاست، سیاست به معنای این که شما قدرت رو به چنگ بیاری، به دست بیاری به هر قیمتی و نگهش داری به هر قیمتی. این بله، این همون دستوخت بازی که در خیلی از جاهای دنیا هست. اما اگر سیاست به معنای تدبیر امور جامعه باشه بر اساس قسط و عدل، این عین دینه، این جزئی از دینه، متن قرآنه، متن در واقع روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که البته علل و عوامل مختلف درونی و بیرونی میان مانع بشن از اجرای عدالت. عدالت دشمن داره، مگر پیامبر خدا که اومدن برای اجرای عدالت دشمن نداشتن؟ مگر امیرالمومنین در واقع کشته عدالتشون نشدن؟ مگر موانع ایجاد نکردن؟ معاویه ها و امثال این ها نگذاشتن که اون عدالتی که مرضی حضرت بود و مورد نظر حضرت بود اجرا بشه؟ مهم اینه که دین اصیل اسلام، خصوصا دین غدیر، دینی که الیوم اکملت لکم دینکم، این دین عهده‌دار همه امورات زندگی بشر از دنیوی و اخروی، فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه ابعادش بر اساس توحید، بر اساس در واقع خیر و صلاح خود بشریت و دلایل پیوند دین و سیاست، برای کسی که کمترین شناخت رو از دین داشته باشه کاملا مشهوده و اقتضای توحیده که در ادامه توضیح مختصری در این رابطه خواهم داد. خواستم این نکته رو عنایت داشته باشید که اگر در یک جاهایی شما می‌بینید دید خوشی نسبت به دین ندارن، علتش اینه که دین اصیل به اونها عرضه نشده. خب وارد دلائل ولایت فقیه میشیم که در این رابطه چند نکته مقدماتی رو خدمتون عرض میکنیم و اصل بحث بمونه برای جلسه بعد. یه نکته زیبایی رو مرحوم امام راحل در ابتدای کتاب ولایت فقیهشون دارن، صفحه 9، من این متن رو میکنم، خیلی شنیدنیه. فرما ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور اون موجب تصدیق میشه. چجور دو را شما ضربه در دو که میکنی، این که میشه 4، یه امر بدیهی و واضح و روشنه برای شما. میگه چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. آقا پس چرا یه عده میگن دلیل میخواد ولایت فقیه؟ این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمیشود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا میباشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه علمیه ریشه تاریخی داره که با آن اشاره میکنم. تقاضا دارم ادامه این رو برید بخونید، تحلیلی که از جامعه اسلامی داره و تحلیلی که از حوزه های علمیه داره، یعنی فشاری که از همون ابتدا علیه در واقع امت اسلام و خصوصا شیعه توسط بنی امیه و بنی عباس آوردن، کم کم یه عده‌ای باورشون شد که آقا نمیشود، شما سرگرم باش به همین نماز و روزه و خودت، انشالله آقا میاد درست میشه. خب آقا پس چرا نمیاد؟ آقا بیاد، با معجزه میخواد کار درست بشه. خب با معجزه خدا چرا با پیامبرش با معجزه کارو درست نکرد؟ اگه بناس اوضاع عالم با معجزه درست میشه، خب خدا با پیامبرش این کارو میکرد. چرا پیامبر در مسیر تحقق عدالت این همه زجر کشید، دندون مبارکشون شکست، صورتشون مجروح شد، آسیب دید، پاهای مبارکشون آسیب دید، چرا این همه سختی ها رو تحمل کردن؟ و چرا امام زمان مگه حی حاضر نیست؟ چرا نمیاد؟ آیا نماید امت به حدی از رشد برسند که در برابر ظالمین تمام خط بایستند، مقهور ظلم نشند، اون شعار کربلا رو حیات من نزله رو به خوبی بگیرن تا وقتی امام زمان اومد یار و یاور داشته باشه، قضیه کربلا و مدینه تکرار نشه؟ این موضوع خیلی درد دلهایی رو امام داره و تحلیل بسیار زیبایی رو در واقع در کتاب ولایت فقیهشون داره. شما اگر در اینترنت بزنید کتاب ولایت فقیه امام خمینی میاره براتون، حجمش هم خیلی زیاد نیست، یه دور این کتاب رو بخونید. حالا اینی که امام فرماد موضوع ولایت فقیه از اموری است که تصورش موجب تصدیقش میشه، اینو من میخوام با زبان خودمونی بگم، یعنی میخوام بگم دلایلی که ما برای ولایت فقیه میخوایم بیاریم دلایل متنوعی است که یه وقت مخاطب شما یه فرد عادی است، یه وقت نه با سواده، یه وقت ذهنش ذهن عقلیه، یه وقت ذهنش ذهن نقلیه. شما انواع و اقسام دلایل ولایت فقیه رو باید داشته باشید تا هر جایی متناسب با نیاز مخاطبتون. الان این دلیل ببینید، به قول حاجی قرائتی خدا حفظشون بکنه، که عوام فهم و خواص پسنده، یعنی عوام منظور عموم، توده مردم، توده مردم اینو میفهمن و ریشه دارن هم. چطور؟ میگه برای اداره جامعه نیاز به حاکم داریم، این یه امر مسلمه در طول تاریخ بشر، در شرق عالم، در غرب عالم، هر کجا بری در واقع بررسی بکنی، این هر جایی مجموعی از انسان ها زندگی میکردن یه حاکمی داشتن. حالا یه وقت نظام به صورت قبیله ای بوده، رئیس قبیله حاکمه بر اون قبیله بوده، یه وقت پادشاهی بوده، یه وقت به قول امروزی ها مثلا دموکراسی و رأی گیری به شکل ها و عناوین مختلفی بوده. اما اینکه یک جامعه نیاز به حاکم داره، این امر قطعی و مسلمه، یعنی اجتماع اینا میطلبه. لذا زنبور عسل هم که زندگیش اجتماعی، ملکه داره، حاکم داره. موریانه ها و مورچه هایی که در بیابونهای آفریقا چند صد هزار و بلکه بیشتر هستن، اینا حاکم دارن. اجتماع این را میطلبد، عقل این را میطلبد که جامعه نیاز به حاکم داره. یعنی در این مقدمه شکی نداریم، گرچه در آینده بازم توضیحات راجبش خواهیم داد. خب در یه جامعه دینی این حاکم باید قدرت اجتهاد و استنباط احکام دینی را داشته باشه. به چه دلیل؟ نه، نیاز نیست یه حاکم حاکم خوبی باشه. حالا تو مسائل دینی یا اینا از مراجع و فقها و امثال اینا میپرسیم دیگه، میگیم نه، یه وقت مواردی پیش میاد در یه بزنگاهی در لحظه شما باید تصمیم بگیری، به شمایی که میخوای تصمیم بگیری باید دینشناس باشی. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم اصلا ولایت فقیه به معنای ولایت فقه، ولایت دینه، ولایت توحیده. این آقای حاکم اگر دینشناس نباشه، اگر فقیه نباشه، چه بسا حکمی را صادر بکند که خلاف دین باشه. وقتی خلاف دین شد، توحید آسیب میبینه، حاکمیت دین آسیب میبینه. در مواردی کم که در واقع مشورت میگیره از دیگران در دیدگاه های مختلفی هست، این باید در رأس سرآمد همه باشه که بتونه دیدگاه های مختلفی که افراد دیگری مطرح میکنن، ایشون بالاترین قوه استنباط احکام رو در واقع داشته باشه که بتونه جمع بندی بکنه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی میخواد تصمیم نهایی رو بگیره، تصمیم درست و متقنی بر اساس قرآن و سنت، بر اساس دین بیاد. و در موارد مختلفی که مثلا حاکم صحیح نبوده، میبینیم که دین آسیب دیده. فرض کنید ابو موسی اشعری یه عالم هست، یه عابد هست، اما فقیه نیست، لذا کلا سرش میره. غرض و مرض نداشت ابو موسی اشعری، ولی آدم ساده‌ای بود. در برابر دجالی مثل امرآس خیلی راحت کلا سرش رفت. امرآس کلا سرش گذاشت. اینی که ما میگیم آقا حاکم باید فقیه باشه، به این جهته. خب این جامعه نیاز به حاکم داره، این حاکم باید فقیه باشه. آیا خودش هم عامل به احکام مسائل دین باشه؟ بله، اون در رأس این هرمه، این اسوه است، الگو است. خودش بیش از همه باید عامل به فقه باشه، عامل به دین باشه. اینا کافیه؟ نه، چون بحث مدیریت هست، باید بصیرت و بینش و تیزبینی و تدبیر لازم رو داشته باشه. ما وقتی میگیم ولایت فقیه، یعنی ولایت کسی که همه این امور رو دارد، میریم میگیم الا یا اهل العالم. ما میگیم در یک جامعه دینی کار دست یک آدمی باشه عالم، آدمی باشه عامل و با تقوا، و کسی باشه که کلا سرش نره، بصیرت و بینش لازم رو داشته باشه. نظر شما چیه؟ چی میگی؟ این دلیل میخوا؟ برای اینکه عقل میگه این بهترین گزینه است، این مناسبترین گزینه است. در زمانی که شما دسترسی به معصوم نداری، چون گاهی وقتا عرض کردم میگن که ولی فقیه معصومه، میگیم نه. احتمال داره اشتباه بکنه، میگیم بله احتمال داره. میگه خب برای چی به کسی که احتمال داره اشتباه بکنه حرفشو گوش بدیم دوباره روش باشیم؟ میگیم شما دسترسی به معصوم داری؟ بسم الله. در زمانی که دسترسی به معصوم داریم، که خب همه میگن، عقل میگه، نقل میگه، همه میگن، همه فقها میگن، ما میریم محضر معصوم کس به تکلیف میکنیم. موضوع ما جاییست که 8 میلیارد آدم داریم، میشکنیم معصوم نیستن. زمام امور دست کی باشه؟ این دست نزدیکترین فردی به معصوم، یعنی کسی که همه احتمال خطا درشون هست، کسی که کمترین ذره به خطا را داشته باشه، عقل میگه کارو میگه بسپار به او، نقل میگه کارو بسپار به او. یعنی کسی که عالم و دین شناس باشه، عامل به دین و با تقوا باشه و با کفایت باشه. دقت کردید؟ این مسئله دو دو تا چهار تا است دیگه. نیاز به دلیل نداره که بگیم آقا نه ولایت فقیه دلیل سفت و قرص و محکمی نداره. اینا دو تا روایت معلوم نیست، روایت پاش به جای بند هست یا بند نیست. اگر واقعا کسی دنبال حق باشه، یه استدلال منطقی دیگری، قول منطقیون، یه برهانی در این زمینه اقامه میکنیم. تشکیل حکومت عقلن و نقلن و عرفن لازمه. تو این مقدمه احدی تو عالم شک و تردید نداره. حتی خوارج که مقابل امیرالمومنین ایستادن و با نامردی اومدن به آیه قرآن استناد کردن که لا حکم الا لله، منظورشون بود که حاکم فقط خداست. حکم یعنی بایدها و نبایدها رو باید خدا بیان بکنه. اینا گفتن لا حکم الا لله، یعنی حاکم فقط خداست. ما علی رو میخوایم چیکار؟ علی رو میخوایم، خود خدای علی رو داریم. همین خوارج آخرش اومدن چیکار کردن؟ برای خودشون امیر مشخص کردن. چون در مناسبات و ارتباطاتی گذاشتن، همه که راه نمیتونستن بیافتن حرف بیان، حرف بزنن، باید بالاخره یکی به عنوان نماینده اینا و تصمیم گیرنده نهایی بین اینا کار را میکرد. آخرش برای خودشون حاکم تعیین کرد. یعنی امر ضروری و دو دو تا چهار تا است. ضرورت نیاز به حکومت و حاکم. خب آیا اسلام برای دوران طولانی غیبت طرحی برای حکومت داره یا نداره؟ یه سوال منطقی. آی مدعیان اسلام، آی هیئتی ها، آی مسجدی ها، شمایی که اسلام رو قبول داری، یقه چاک میکنی برای اسلام، اسلام شما که میگید اسلام جامعه و کامله، برای این دوران طولانی غیبت طرحی برای حکومت داره یا نداره؟ آیا مردم به حال خودش واداشته برید؟ نه، حالا شاه حکومت میکرد یا کسی دیگه مهم نیست، تو نماز تا بخون، آروم بی آروم برو گربه شاقت نزن، دعا تا بخون، مفاتیح تا بخون، سیاست چیکار داری که کی باشه، چیکار به آمریکا داری، چیکار به اسرائیل داری، چیکار به اروپا داری، سه کی با به شاه در بیفتی؟ بله؟ آیا اسلام شما مردم رو به حال خودشون رها کرده یا بر اساس توحید طرحی برای همه شرایط و همه حالات از جمله دوران غیبت امام زمان داره یا نداره؟ اگر بگی داره، که همون بحث ولایت فقیه و ثبت المطلوب، اگر بگی نداره، اسلام رو متهم به نقص کرد. اسلامی که پیامبرش وقتی وارد مدینه میشه و شرایط فراهمه، در اولین فرصت نظام اسلامی رو پایه‌گذاری میکنه و حکومت تشکیل میده، وقت این اسلام برای هزار خورده ای سال هیچ طرح، هیچ تدبیر، هیچ برنامه‌ای. پس اسلام ببخشید، اگه ما رو به حال خودمون واگذاشتی توی 1200 سال، قبلش هم حکومت نمیخواست بیاری، قبلش هم همون کاری که توی 1200 سال میکنین اون موقع هم همون کارو میکرد. اسلام دین کاملی است. آقای امام رضا میفرمان که در همون روایت عجیبی که در رابطه با بحث امامت و جایگاه امامته در کتاب شریف کافی و منابع دست اول ما اومده، فرمود کسی که اسلام رو متهم به نقص بکنه، این در حکم کفره. قرآن میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام کامل، این نعمت تمام، همه خلاها رو پر کرده و پوشونده و در هر دوره و در هر شرایطی در واقع برنامه خودش رو داره. اما نکته ای رو که تا اینجا داشته باشید، مسئله رو تا جلسه بعد انشاءالله، به نظر من مهمترین دلیل ولایت فقیه ارتباط این موضوع با توحیده. این رو داشته باشید تا جلسه بعد انشاءالله به فضل الهی بتونیم این رو توفیقی باشه خدمتون تقدیم بکنیم. موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.